درچه رویایی فصل سوم قسمت چهار. رفتن در مراسم دعا در لندن داستانی بود سراسر ماجرا. پیدا کردن اتوبوسی درست، به خاطر سپردن مسیرها، بالاخره به نزدیکی کلیسا رسیدند و کلیسا پر از زنهای روسری پوش و مردهایی که برای فرار از سرما یقه کتشان را بالا کشیده بودند بود. تعداد کمی از آنها زنان و مردان لهستانی و ایتالیایی بودند. لنا و لوئیس هیچ کس را نمی شناختند. لنا آنجا را با مراسم دعا در لوفگلاس مقایسه می کرد. صبح خیلی خانم هنلی، آقای دن، میلارد، مادر برنارد، خانم دیلال، روزنامه فروش، لیلیان، پیتر و چقدر در آنجا همه چیز سخت و خسته کننده بود. آنها مراسم دعا را به جا آوردند و وقتی از کلیسا بیرون آمدند از معرض باد سرد دور شدند. لنا احساس آرامش و شادی کرد. درست کنار کلیسا یک دکه روزنامه فروشی قرار داشت. لوئیس گفت همه روزنامه ها یا تشریفات محلی ایرلند هستند یا تشریفات مذهبی. من یه روزنامه میخرم و شام و بیرون میخوریم، باشه؟ لنا با علامت تایید سرش رو تکان داد. حواس او به تیترهای درشت روزنامه بود. تمام روزنامه ها ایرلندی بودند و در میان آنها چشم لنا به روزنامه افتاد که هر جمعه به داروخانه مارتین می آمد. او روزنامه ها را به خانه می آورد و زمان شروع فیلم سینما ها را می دیدند. آگهی های فروش را تماشا می کردند و غیره. لنا تصمیم گرفت که از خواندن عناوین روزنامه‌ها دست بکشد که ناگهان چشمش افتاد به صحنه اول یکی از روزنامه‌ها که در آن عکس دریاچه و چند قایق در لوفگلاس چاپ شده بود. زیر عکس نوشته شده بود تحقیقات درباره زن گمشده لوفگلاس متوقف شد. و سپس با چشمانی که از تعجب از حدقه بیرون زده بود خواند. هلن مکماهون، همسر مارتین مکماهون، داروفروش برجسته لوفگلاس آخرین بار روز چهارشنبه 29 اکتبر در حال قدم زدن در کنار آب‌های خائن دریاچه دیده شده است. غواص‌ها و داوطلبان تجسس نیزارهای انبوه دریاچه را جستجو کردند اما چیزی نیافتند. یک قایق واژگون بر روی دریاچه دیده شده است و چنین گمان می‌رود که خانم مکماهون که سوار قایق بود موفق به کنترل آن در مقابل بادهای شدید منطقه‌ای نشده است. روزنامه فروش پرسید می‌خواین این روزنامه رو بخریم؟ هلن یک سکه نیم پوندی به او داد و از آنجا دور شد. او روزنامه را خیلی محکم در دستانش گرفته بود. روزنامه فروش می‌خواست بقیه پول را به او بدهد. فریاد زد آهای خانم، روزنامه عزیزه ولی نه تا این حد. اما او چیزی نمی‌شنید. لوئیس را صدا زد. لوئیس، وای خدای من. سرانجام لنا با کمک لوئیس افتان و خیزان به راه افتاد. او می‌دانست که باید عجله کند و به جای بروند تا تنها باشند. لوئیس گفت: باید تو رو ببرم پیش دکتر. نه، دیگه چیزی ندارم که از دست بدم، باور کن. فقط منو ببر یه جایی که هیچ کس رو نبینم. لوئیس گفت: عزیزم، لجاجت نکن، تو حالت خیلی خرابه. آنها به کافه‌ای که در آن نزدیکی بود رفتند. بیشتر مشتری‌ها لهجه ایرلندی داشتند. لوئیس میز را انتخاب کرد که دور از میزهای دیگر بود. همه سرشان به کار خودشان گرم بود. کسی کوچکترین توجهی به زن و مردی که تازه وارد شده بودند نداشت. لوئیس که سرش را می‌جنباند گفت: اون نباید تمام شهر و مامورای پلیس و کارگاه دوبلین رو بسیج می‌کرد. هلن گفت: حتما نامه رو پیدا نکرده. حتما فکر کرده من توی دریچه غرق شدم. وای خدایا. خدای عجب کاری کردم. ما تا به حال 100 دفعه صحبت کردیم. نامه رو کجا گذاشتی؟ توی اتاق مارتین. پس چطور اونو نایده؟ ها؟ چطور؟ شاید اصلا توی اتاقش نرفته. لنا، تو رو خدا منطقی باش. مگه میشه آدم توی اتاقش نرفته باشه؟ تازه اگه خودش نرفته باشه کلی مامور پلیس اونجا رو وارسی کردن. مارتین آدمی نیست که این همه وحشت به دل بچه‌ها بندازه و کاری نمی‌کنه که اونا خیال کنن جسد من ته دریاچه افتاده. من اونو می‌شناسم. امکان نداره مارتین دست به چنین کاری بزنه. اونم با بچه‌ها. لوئیس مضطرب به نظر می‌آمد و به گزارش روزنامه نگاه می‌کرد. مستخدمتون چی؟ ممکنه که اون نامه رو برداشته باشه؟ نه، غیر ممکنه. بچه‌ها چطور؟ فرض کن یکی از اونا نامه رو باز کرده باشه. فرض کن بچه‌ها نمیخوان باور کنن که تو ترکشون کردی. خودت میدونی بچه‌ها گاهی دست به کارهای عجیب و غریب میزنن. بعید نیست که نامه رو پیدا کرده باشن و... نه. چقدر میتونی از این قضیه مطمئن باشی؟ من اونا رو میشناسم لوئیس. اونا بچه‌های منن. اولا چون نامه خطاب به مارتین بود بازش نمیکنن. اما اگه این کارو کرده باشن، اگه فرض کن این کارو کرده باشن، فقط فرض کن. اگه امت نامه رو باز میکرد اونو فوراً به پدرشون نشون میداد. اگه دخترم کیت بازش میکرد با من تماس میگرفت و از من میخواست که به خونه برگردم. سرانجام لوئیس سکوت را شکست. حالا باور میکنی که اون نامه رو خونده؟ لنا گفت. نه، باور نمیکنم. باور نمیکنم که مارتین اجازه چاپ این مزخرفاتو داده باشه. لوئیس گفت مارتین برای پوشوندن حقایق اون کارو کرده. میدونی که؟ دوباره سکوت برقرار شد. لوئیس، من باید بفهمم موضوع از چه قراره. باید به اون تلفن بزنم. و بلند شد که برود. لوئیس با نگرانی به اون نگاه کرد و گفت که چی بگی؟ آخه چی میخوای بگی؟ به اونا بگم که از جستجوی دریچه دست بکشن. به بچه ها بگم من زندم. اما تو که نمیخوای پیش اونا برگردی، میخوای؟ نه، بر نمیگردم. پس فکر کن. یه لحظه درست فکر کن. به چی فکر کنم؟ خودت که نوشته های روزنامه رو خوندی. حتی نوشته بود که من موقع گم شدن چه لباسی پوشیدم. الان یه گم شده هستم، مثل همونایی که توی اخبار گم شده ها اسم و مشخصاتشون رو میشنوی. هلن دچار هیجان شدیدی شده بود و صدایش میلرزید. تو رو خدا فکرش رو بکن، لابد مراسم تشییع جنازه هم برگزار میکنن. بدون جسد تو که نمیشه. اونا منو مرده فرض میکنن. دوست ندارم فکر کنم من مردم، حداقل به خاطر بچه‌هام. بچه‌ها باید بدونن که مامانشون زنده است. نباید فکر کنم من توی گلولای دریچه لوف گلاس هستم. اگه اونا اینطوری فکر کنن تقصیر تو نیست. منظورت چیه که تقصیر تو نیست؟ من اونا رو ترک کردم. لوئیس آهسته گفت تقصیر مارتینه. هلن گفت چرا این حرفو میزنی؟ این چیزیه که مارتین به بچه ها گفته. تو توی نامت به اون اختیار دادی که هرچی میخواد به بچه ها بگه. اونم یه داستانی سرهم کرده. اما اون نمیتونه همچی داستانی بسازه. خیلی نامعقوله. مارتین نمیتونه به بچه ها بگه که من مردم. من میخوام اونا رو ببینم. میخوام شاهد بزرگ شدنشون باشم. لوئیس با اندوه به اون نگاه کرد و گفت لابد فکر میکنی مارتین اجازه میده تو بچه ها رو ببینی؟ البته. آره، تو رو میبخشه و میگه بفرمید. جنابالی در لندن با لوئیس زندگی خوبی داشته ماشین و هر وقت هم دلتون خواست تشریف بیارین بچه ها رو ببینی. منزل خودتونه. نه خیر، اینجوری که نه. پس چه جوری؟ لنا فکر کن. فکر کن مارتین این راه انتخاب کرده. شاید هم بهترین راه باشه. لنا در حالی که از جا برمیخواست گفت آره، این راه انتخاب کرده که به دو تا بچه بیگناه بگه مامانشو مرده. چون جرأت نداره به اونا بگه من اونا رو ترک کردم. شاید فکر میکنه اینجوری برای بچه ها بهتر باشه. خودت میگی لوفگلاس منبع پچ و غیبته. شاید دلسوزی برای مادری که مرده باشه بهتر از بدگویی پشت سر مامانی باشه که فرار کرده. من هیچ کدوم از این حرفا رو قبول ندارم. میخوام به مارتین تلفن بزنم. من باید این کارو بکنم. داری بی‌انصافی میکنی. مگه خودت برای اون ننوشتی که صاحب اختیاره تا هر طور بخواد جریانو برای دیگران تعریف کنه؟ تو با این کار برای اون ارزش قائل شدی. مگه تو توی نامه این اختیار رو به اون نداده بودی؟ دقیقا یادم نیست توی نامه چی نوشتم. این چیزا رو نوشتی یا ننوشتی؟ هلن پرخاش کنان گفت از روی نامه کپی نگرفتم که یادم باشه. لوئیس گفت با بنز کافی دربارش حرف زدیم. هلن گفت بله، برای مارتین همه چیزا رو نوشتم. و سپس اندکی از تب و تاب افتاد. لوئیس گفت فرض کن اونا واقعا فکر میکنن تو مردی. خواهش میکنم، فکر نمیکنی برای بچهات اینطوری بهتر باشه؟ اگه الان زنگ بزنی مجبور میشی برگردی خونه و همه چیزو توضیح بدی. مارتین توی دردسر بزرگی میفته و کار برش سختتر و خرابتر میشه. لنا گفت من باید بدونم. قطره های اشک روی صورت او غلطیدند. بسیار خوب، ما به اونا تلفن میکنم. چی؟ لوئیس گفت من تلفن میکنم. میگم میخوام با خانم مکمان صحبت کنم و جوابی که اونا میدن میتونه ما رو به خیلی چیزا برسونه. تو نمیتونی؟ صدامو عوض میکنم. آنها از کافه تلفن نزدن چون بسیار شلوغ و پر سر صدا بود، اما توی خیابان به یک تلفن همگانی برخوردن. لینا برای دهمین بار پرسید لوئیس چی میخوای بگی؟ لوئیس جوابی نداد، اما همین که صدای زنگ تلفن را شنید دستی به صورت لینا کشید و گفت هرچی درست باشه میگم، به من اعتماد کن، صبر میکنم تا اول اون حرف بزنه. لینا گوشش را به گوشی تلفن چسبان تا صدا را بشنود. لوفگلاس 399 بفرمایید. این صدای کیت بود. بعد صدای تلفن چی شنیده شد که گفت مکالمه از لندن است و به لوئیس اطلاع داد که ارتباط برقرار شده است. لوئیس کمی صدایش را تغییر داد و گفت سلام، منزل مکماهون؟ بله اینجا منزل مکماهون در لوفگلاسه. ببخشید آقای مکماهون منزل هستن؟ نه خیر متاسفم بیرون هستم. لینا فکر کرد مارتین تا حالا باید از مراسم دعا برگشته باشه. در این لحظه آنها باید سر میز غذا باشند. از وقتی که او رفته بود خانه برنامه مرتبی نداشت. بیاد آورد که آنجا حالا خانه بود ماتم زده و لوئیس پرسید کی برمیگردن؟ ببخشید ممکنه اسمتون رو بپرسم؟ لینا با غرور لبخند زد. کیت فقط 12 سال داشت اما اهل عمل و با کفایت بود. او میدانست تا خبر نگیرد نباید خبر بدهد. اسم من اسمیته، نماینده بازرگانی هستم. قبلا در رابطه با کار با پدر و مادر تماس گرفته بودم، البته با داروخونه. کیت توضیح داد اینجا خونه‌مونه نه داروخونه. میدونم، عذر میخوام که مزاحم شدم، ممکنه با مامانت صحبت کنم؟ لینا طوری دست لوئیس را نیشگون گرفت که او احساس درد کرد. لینا دوست داشت چه جوابی از کیت بشنود. دوست داشت مثلا بگوید درباره اینکه مادر کجاست حرفای بی سر و تهی زده می شود. و کیت گفت شما از لندن زنگ می زنید؟ بله. پس خبر را نشنیدید؟ اتفاق وحشتناکی افتاده، مادرم غرق شده. دختر مکسی کرد تا بغضش را فرو نشاند. با صدای گرفته گفت خیلی متاسفم. بله میدونم که متاسف شده. صدای دخترک خیلی ضعیف شده بود. لینا همیشه تعریف بچه‌هایش را نزد لوئیس کرده بود. او می‌دانست که لوئیس و بچه‌ها می‌توانستند همدیگر را دوست بدارند. گاهی فکر می‌کرد روزی بالاخره اوضاع رو به راه می‌شود. هرگز فکر نمی‌کرد کار به اینجا بکشد. و لوئیس پرسید پس الان پدرت کجاست؟ برای ناهار با دوستای مامان رفتن بیرون. اونا سعی می‌کنن حواس اونو از اتفاقی که افتاده پرت کنن. لوئیس پرسید تو چرا نرفتی؟ بغض شدیدی در گلوی لینا گره خورده بود. کیت گفت فکر کردم باید یکی توی منزل بمونه تا اگه خبری شد. میدونی؟ چجور خبری؟ خب اونا هنوز اگه جسد مادر رو پیدا کنن. حالا عضلات لوئیس حرکت میکرد اما صدایی از گلویش خارج نمیشد. کیت پرسید هنوز گوشی دستتون هست؟ بله بله. میخواین به پدرم بگم به شما تلفن کنه؟ نه نه کار مهمی ندارم. لطفا چیزی به اون نگو و مزاحمش نشو. واقعا متاسفم که مزاحمتون شدم. اونم توی همچین موقعیتی. کیت گفت یه حادثه بود. اونا توی مراسم دعای امروز برای آرامش روح مامانم دعا کردن. بله مطمئنم. کیت توضیح داد با این حساب اون توی آرامش به سر میبره. پس به پدر نمیگم که شما زنگ زدید. نه نه، برادر کوچیکترت تونسته این موضوع رو تحمل کنه؟ از کجا فهمیدید من برادر دارم؟ فکر کنم وقتی توی داروخونه بودم پدر و مادرت به من گفتن. از صدای کیت معلوم بود که میخواهد گریه کند. میدونین تمام این حادثه تقصیر باد بود. اگه باد نبود همه چیز به خیر میگذشت. سکوت برقرار شد. مکس هایی که در تلفن پیش آمد حدود 3 دقیقه بود. تلفنچی پرسید بازم وقت میخواین؟ لوئیس گفت نه متشکرم، صحبت ما تموم شد. از آن مسافت دور آنها صدای کیت را شنیدند که گفت خداحافظ. لوئیس گوشی را گذاشت و لنا را که به شدت گریه می‌کرد دلداری داد. باران به شیشه اتاقه که تلفن ضربه می‌زد. هر کس برای استفاده از تلفن به آنجا نزدیک می‌شد، با دیدن زن و مرد مضطرب و پشیمان از راهی که آمده بود برمی‌گشت. خلاصه آنها با دنیایی از ناباوری به خانه رسیدند.